هند پارسی
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما دوستان خوب و نیکو کردار، شب و روزتان خوش و مهربانیتان جاودان باد. دوستان، در پگاهی دیگر به پیشگاهتان آمدیم با برنامه قند پارسی. اما پیش از آغاز برنامه به ابیاتی زیبا و دلنشین از زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث گوش کنید. ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم. از ظریفی پرسیدند آیا حساب میدانی؟ گفت
من استاد علم حسابم.
گفتند به به چه خوب، ما هم همین را میخواستیم، پس به ما بگو 8 درهم را چه. مرد گفت
به 3 نفر از آنها 2 درهم میدم.
پرسیدند پس 2 درهم دیگر چه میشود؟ گفت
2 درهم دیگر را به عنوان مزد حسابداری خود برمی‌دارم.
گویند در روزگاران گذشته مردی خسیس و آزمند بیمار شد. چون حالش بد بود و بیم مرگ می رفت، داماد او به دیدنش رفت و حال او پرسید. پدرزن گفت
پدر جان در چه حالی؟ چه احوالی؟ دارم می میرم، دارم می میرم.
داماد بیدرنگ گفت
خب ببخشید که مزاحم شدم، بفرمایید.
گویند مهدی خلیفه عباسی خواست با ظریفی شوخی کند، پس دستور داد تخت و شمشیر حاضر کردند و صحنه را به گونه ای آماده کرد که ظریف گمان کند میخواهند سرش را از تنش دور کنند. چون او را روی تخت نشاندند و جلاد بالای سرش شمشیر را میچرخاند و مثلا میخواست او را بکشد، سرش را بالا کرد و گفت
هی جلاد خان، خب حواستو جمع کن، من تازه خونگیری کردم، پس مواظب باش شمشیرت را به محل حجامت نزنی.
مهدی را خنده گرفت و او را جایزه داد. گویند در روزگاران گذشته پسر یکی از بزرگان شهر مرد. پدر مرده ظریفی را به بازار فرستاد تا کفن بخرد. بازار شلوغ بود و ظریف دیر کرد. بنابراین مرده را در تابوت گذاشتند و به سوی گورستان به راه افتادند. در این حال ظریف از بازار برگشت. وقتی چون این دید فریاد زد
هی مردم، جنازه رو کجا میبرید؟ کفنش پیش من است.
ساقی هرگیز زد
گویند هنگامی جوها از خانه بیرون رفت، کسی را در برابر خانهشان کشته دید. مرد را به خانه آورد و به چاه خانهشان انداخت و بیرون رفت. از طرفی پدر جوها که فرزندش را می شناخت و می دانست که او ممکن است با سخنان بیجا کار دستشان بدهد، بیدرنگ جنازه را از چاه بیرون آورد و در جایی بیرون از خانه به خاک سپرد و بزی کشته را به جای آن به چاه انداخت. از آن سو جوها در میان راه وارثان مرد را دید که در جستجوی کشته خود بودند. به جوها رسیدند، از او پرسیدند چون این کشته ای را ندیدی؟ جوها بیدرنگ گفت
چرا دیدم، چرا ندیدم، خوبم دیدم. آن بیچاره اکنون در ته چاه خانه ما افتاده.
سپس آنها را به خانه آورد. ایشان جوها را در بن چاه فرستادند که جنازه را از چاه بیرون آورد. جوها چون نیک نظر کرد دید آن کشته شاخ دارد، در شگفت شد و با خود گفت
بنابر خدا هنوز ساعتی نگذشته که از تعجب مرگ خود شاخ در آورده، بیگمان ساعتی دیگر دوم هم در می آورد.
آنگاه از ایشان پرسید
ببینم کشته شما شاخ داشت یا نه؟
ایشان دانستند که وی ابله هست، پس پی کار خود رفتند. گویند روزی مردی را دیدند که می لنگی. پرسیدند چه شده است؟ گفت گمان می کنم دیروز خاری به پایم رفته است. گویند جوها هر وقت می خوابید پیراهنش را بالا می کشید و کمرش را عریان بر زمین می گذاشت. در این مورد از او سؤال کردند، گفت
پوست کمر با دوامتر از پیراهن است و باقی میماند، پس چرا کاری کنم که پیراهنم پاره شود؟
گویند روزی پدری به پسرش گفت
این کوزه را قیراندود کن.
پسرک سر به هوا به جای درون بیرون کوزه را قیراندود کرد. پدرش گفت
آخر پسرک سبک مغز، هیچ دیده ای کسی کوزه را از بیرون قیراندود کند؟
پسر گفت
اگر نمیپسندی کوزه را پشت رو کن تا از داخل قیراندود باشد.
گویند جوها روزی ابو مسلم خراسانی را ملاقات کرد. پس از عرض ادب و ارادت گفت
به به جناب سردار، مدت ها در آرزوی دیدارت بودم، به گونه ای که دنت به نظر و نیاز رو آوردم. بله من نظر کرده بودم که هرگاه که را دیدم 1000 درهم از تو بگیرم.
ابو مسلم لبخندی زد و گفت
پناه بر خدا، ما شنیده بودیم کسی که نذر میکند میبخشد، نه آن که بگیرد. البته نذر شخصی مثل جوها باید با دیگران تفاوت داشته باشد.
آنگاه دستور داد 1000 درهم به او دادند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه‌های بامدادیتون بخیر باشه هموطنان عزیز. سپاسگزارم از این که همچنان با رادیو ایران همراه هستید و برنامه‌های خودتون رو از این شبکه رادیویی دنبال می‌کنید. به زمان پخش برنامه بشارت باران داریم نزدیک میشیم. به اطلاع شما دوستان عزیز شنونده برسونم که هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:12 خواهد بود. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم.
گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان رادیو ایران. بسیار افتخار بزرگی است که در ماه شهریور در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه بشارت باران. امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر نهاد.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر من روی زیبا، روی زیبا در جهان وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت های مثنوی میگم. داستان رو در اواخر دفتر چهارم بررسی میکردیم، داستان ملاقات حضرت موسی و فرعون، که خب حضرت موسی از طرف خداوند اومده بود فرعون رو به حقیقت دعوت بکنه و در این میان خب فرعون بهانه ها آورد. اولش که در صدد تحقیر برآمد، به موسی گفت تو نمک نشناسی کردی، تو دربار من بزرگ شدی، حالا علیه من شوریدی. که حضرت موسی گفت نه، اینطوری نیست، اتفاقا حق نمک به جا آوردم که اومدم تو رو به هدایت دعوت کنم. بعدش هم یک پیشنهادی رو مطرح کرد حضرت موسی، گفتش که تو یک کار رو انجام بده، خداوند 4 تا کار رو برای تو در قد زمان میکنه، در عوض میده. فرعون گفت اون یک کار چیه؟ گفتش که اگر تو دعوی الوهیت رو بذاری کنار، اظهار بندگی بکنی، همین، خداوند در عوض مثلا عمر تو رو طولانی خواهد کرد، سلامتی به تو خواهد داد، سلطنت این جهان و اون جهان رو به تو خواهد داد. و موارد این چه فر حرفات قبول، اجازه بده که من مشورت کنم. در گام اول اومد مشورت بکنه با کی؟ با همسرش آسیه. آسیه یکی از شخصیت هایی است که ذکر او در قرآن اومده، البته اسم او نیومده، ولی تحت عنوان امرأت فرعون، یعنی همسر فرعون، که خب از قرائن آیات و همینطور روایت ها برمیاد که او مؤمن بود به حضرت موسی و اهل نجات بود. بریم بیت 2597، مشورت کردن فرعون با آسیه، یعنی آسیه، در ایمان آوردن به موسی علیه السلام رو براتون بخونیم، ببینیم که داستان به کجا می انجامد. فرعون اومد با آسیه مشورت کرد که موسی گفته که اگر من دعوی الوهیت رو بذارم کنار، 4 تا چیز رو به من میده. یکی این که عمر طولانی، عمر با صحت و سلامت، سلطنت این جهان و اون جهان و همینطور جوانی. باز گفت او این سخن با آسیه، گفت جان افشان بر این ای دل سیه. اومد گفت آسیه، یعنی به همسرش گفت یه همچین اتفاقی افتاده، موسی همچین پیشنهادی کرده. آسیه گفتش که ای سیاه دل، جانت رو بر سر این قضیه فدا کن، یعنی خیلی پیشنهاد خوبیه، قبول کن این رو. بس عنایت هاست متن این مقال، زود دریابی شه نیکو خصال. گفت این خیلی عنایت درش نهفته است، ای پادشاه نیک خلق، حالا خودم تعریف کرد، این رو بپذیر، خیلی برکت داره برای تو، عنایت ها درش هست، زود قبول کن این حرف. وقت کشت آمد ذهی پرسود کشت، این بگفت و گریه کرد و گرم گشت. آسیه گفت وقت زراعت اومده، یعنی الانه که وقت زراعته، یعنی محصول خوب بکاری. خلاصه این رو گفت و به گریه افتاد از سر شوق و به هیجان اومد. اصطلاح برجهید از جا و گفتا بخلک، آفتابی تاج گشتد ای کلک. آسیه از جاش پرید و گفت ای کلک، یعنی ای کچل حقیر، به من خوششانس، حالا به این تعبیر میگیم، خوش به حالت که آفتاب تاج تو شده. ای به کل را خود بپوشاند کلاه، خاصه چون باشد کله خورشید و ماه. اگه کسی مو نداشته باشه، کچل باشه، ای به کچل رو کلاه میپوشونه، خصوصا این که این کلاه خورشید یا ماه باشه. داره توصیف میکنه که یعنی خیلی خوش به حالت. اصطلاح هم در آن مجلس که بشنیدی، چون نگفتی آری و صد آفرین. آسیه ادامه داد اصلا چرا وقتی این حرفا رو از موسی گفت همونجا قبول نکردی؟ چرا اونجا مرحبا نگفتی؟ چرا اونجا نپذیرفتی؟ اینجا داشت که همین کار رو همونجا انجام بدی، اصلا نیازی به مشورت نبود. این سخن در گوش خورشید در شدی، سرنگون بر بوی این زیر آمدی. اگه این حرفا رو قرار بود به خورشید بزنن، یعنی این وعده ها رو به خورشید میگفتن، به خاطر شنیدن این حرفای خوب و این موقعیت از آسمون به زمین میومد، سرنگون میشد. هیچ میدانی چه وعده است و چه داد، میکند ابلیس را حق افتقاد. که خبر داری کسا این چه وعده و عطاییه؟ انگار که خداوند داره از ابلیس دلجویی میکنه، یعنی ابلیسی که حالا خطا کاره، خدا داره راه پیش پاش میذاره. این یه همچین موقعیتیه و یک همچین اتفاقی داره برای تو رخ میده. چون بدین لطفان کریمت باز خواند، ای عجب چون زهرت بر جای مان. گفت تعجب میکنم که یک پادشاه بزرگوار و بخشنده تو رو با این لطف سوی حق دعوت میکنه، و عجیب این که چرا از هیبت و عظمت این لطف زهرت نترکید، هنوز سالمی، چرا از شوق جان ندادی؟ زهرت ندری تا زان زهرت، بودین در هر دو عالم بهرت. زهرت نترکی تا از ترکیدن اون در هر دو جهان از هدایت و سعادت الهی بهره مند بشین. ترکیدن زهره خب در اینجا به معنای رسیدن به مقام فنای فی الله، که میگه زهره‌ای که از بهره حق بردرد، چون شهیدان از دو عالم برخورند. اون زهره‌ای که به خاطر خدا پاره بشه، مثل شهیدان از نعمت‌های دو جهان بهره مند میشه، یعنی هم سعادت دنیا نصیبش میشه هم آخرت. خب بعدهای حضرت موسی هم همین بود دیگه، یعنی اگر تو این کار رو انجام بدی، هم دنیا رو داری هم آخرت رو. غافلی هم حکمت است و این، اما تا بماند لیک تا این حد چرا. می غفلت و بیخبری هم داره حکمته و باعث میشه که حیات و معاش آدمیان حفظ بشه، اما دیگه تا چه اندازه. یعنی مولانا برمیگرده تو دفتر اول بیت 206 و همینطور دفتر چهارم بیت 1330 یه بحثی رو مطرح میکنه که مدار زندگی بر اساس غفلته، یعنی این غفلت و بی‌توجهی هم گاهی خیلی خوبه، ولی نه دیگه اینقدر که تو متوجه این داستان نشی که چه موقعیتی به تو رو کرده. یعنی این غفلت اینجا خوب نیست. غافلی هم حکمت تا نپرد زود سرمایه زده است. بله، غفلت هم حکمت هم نعمت، تا سرمایه وجود آدمی زود از دست نره، این غفلته. بله، اما لیک نی چندان که ناسوری شود، زهر جان و عقل رنجوری شود. اما نه دیگه اون اندازه که زخم لاعلاجی بشه و روح و عقل بیمار رو مسموم کنه. یعنی غفلت هم یه حدی داره، احتیاط هم یه حدی داره. حالا اینجا مقصود از غفلت به معنای احتیاط کردنه دیگه. خب فرعون به نوعی می‌خواست احتیاط بکنه، گفت اجازه بده من مشورت کنم. گفت اصلا جای مشورت نبود، چنین مژده‌ای به تعبیری که میگن بر این مژده گر جان فشانم رواست، این اصلا داستانش خیلی فرق می‌کنه. اصلا جا نداشت که تو حتی فرصت بخوای برای مشورت کردن. خود کی یابد این چنین بازار را، که به یک گل می‌خری گلزار را. چون این تجارت پرسود و پر رونق رو چه کسی میتونه پیدا کنه که یه گل میدی و گلستان رو میخری. دانه ای را صد درختستان عوض، حبه ای را آمدت صد کان عوض. در ازای یک بذر داری صد درختزار عوض میگیری، در ازای یک حبه یعنی یک دونه صد معدن داری میگیری. کان لله دادن آن حبه است، تا که کان الله له آید به دست. این که سراپای وجودت برای خدا باشه همون دانه ای که میدی، و وقتی برای خدا باشی به مقامی میرسی که خدا برای تو خواهد بود. کان الله له، این دیگه داستانش خیلی فرق میکنه. زان که این هوی ضعیف بیقرار، هست جد زان هوی رب پایدار. این هویت ناتوان و پریشان از هویت اون پروردگار ابدی پدید اومده. هوی فانی چون که خود فاو سپرد، گشت باقی دائم و هرگز نمود. هویت فانی وقتی خودشو به هویت باقی میسپره دیگه این نامیرا میشه، هویت پایداری خواهد داشت. همچو قطره خائف از باد و زخاک، که فنا گردد بدین هر دو هلاک. مولانا در اینجا برای مفهوم فنای فلا یه تمثیل میاره، میگه مثل قطره ای که از باد و خاک میترسه. چرا؟ چون به محض اینکه قطره آب با خاک مخلوط بشه خب محو میشه. اما چون به اصل خود که دریا بود جست، از تف خورشید و باد و خاک رست. اما همین که این قطره به اصل خودش یعنی دریا واصل میشه، دیگه از گرمای خورشید و تبخیر شدن این رهایی پیدا میکنه، از خود شدنش به وسیله باد و خاک رهایی پیدا میکنه. ظاهرش گم گشت در دریا ولیک، ذات او معصوم و پابرجا و نیک. اگرچه قطره ظاهرا تو دریا ناپدید میشه، اما ذاتش از زوال مصون میشه، پیوسته پایدار و لطیف میمونه. هین بده ای قطره خود را بی ندم، تا بیابی در بهای قطره‌ام. ای بنده‌ای که در حقیقت یه قطره‌ای بیش نیستی، به هوش باش و خودت رو به دریای هستی بیکران پیوند بده، تا در ازای قطره وجود تو اون وقت دریای بیکران رو به دست بیاری. هین بده ای قطره خود را این شرف، در کف دریاش و ایمن از تلف. به هوش باش، این شرافت و فضیلت رو به خودت عطا کن، و در دست قدرت و عنایت دریای هستی از زوال و فنا مسون باش. خود کرا آید چون این دولت به دست، قطره را بحری تقاضاگر شده است. گو این بخت و توفیق نصیب چه کسی میشه که یک دریا خواهانه یک قطره شده؟ بعد آسیب فرعون میگه که الله الله، زود بفروش و بخر، قطره ایده بحر پرگوهر ببر. تو رو به خدا زود قطره وجود خودت رو بفروش و در مقابل دریا بخر، یعنی یه قطره بده یه دریای پرگوهر به دست بیاره. الله الله، هیچ تأخیری مکن، که ز بحر لطف آمد این سخن. تو رو به خدا درنگ نکن، به خاطر اینکه سخن و دعوت حضرت موسی از دریای فضل الهی اومده. لطف اندر لطف این گم می شود، کسفلی بر چرخ هفتم می شود. تو نمیدونی چه موقعیتیه که لطف مخلوق در مقابل لطف خداوند هیچه. یک موجود پس اون وقت به آسمان هفتم ارتقا پیدا میکنه. هین که یک بازی فتادت بلعجب، هیچ طالب این نیابد در طلب. یعنی به هوش باش که یک اتفاق عجیبی رخ داده، انگار که یک شاهین شکار کردی، یک عقاب شکار کردی که دست هیچ کس به اون نمیرسه. اینجا فرعون در جواب آسیه گفتش که گفت با هامان